مانی هستم و به شما همراهان و بینندگان رسانه مانی درود میگویم. شما میدانید که جنبش عدالت خواهی و دادخواهی و برابری خواهی در همه جهان وجود داشته است، از جمله در ایران که تاریخ کهنی داشته و دارد و از همان دوره کاوه و مزدک و بابک و یعقوب لیث و بسیاران دیگر و جنبش فکری یا اتاق فکر اخوان الصفا آغاز شده. این مبارزات شکل‌های گوناگونی داشتند، شکل مبارزشون هم متفاوت بوده است و تا همین امروز که من الان در خدمت شما هستم، این جنبش نه مرده است نه از بین رفته است، چون عدالت امری است انسانی و اجتماعی و همه انسانهایی که تحت فشار و ستم هستند، نخستین پرچمی که برافراشته میکنند پرچم عدالت و دادخواهی است. در ایران تاریخ تحولاتی که مربوط به عدالت خواهی می شود، به ویژه از آستانه انقلاب مشروطه به این سو، افزون و افزونتر می شود و ما می بینیم که احزاب و سازمان های ملیون اجتماعیون به وجود میاد، احزاب های یا سازمان های مخفی که انجمن های سری بودند در ایران به وجود میاد. همه اینها میخواستند که در برابر قاجار و پس از قاجار مبارزه بکنند و کردند و اون در واقع انقلاب مشروطه رو راه انداختند. اما ببینیم که سرنوشتش به کجا کشید. و اما چپ ایران در مرکز این عدالت خواهی شد، قرار گرفت، یک سازماندهی ویژه‌ای برای خودش درست کرد که ما تا اون وقت نداشتیم. حزبی به وجود آمد مانند حزب توده ایران که دارای یک نظامبندی فکری بود، دارای یک ساختار حزبی مدرن به نسبت زمانه خودش بود و بسیار عالی آغاز کرد. اما چسبندگی هایی که به ایدئولوژی غیر ملی داشت باعث شد که خطاهایی هم انجام بدهد که وارد جزئیاتش بعدا خواهیم شد. طی چند برنامه از امروز به بعد تا چند برنامه آینده ما جنبش چپ در ایران رو، ما وقتی میگویم یعنی بنده، من در خدمت جناب دکتر نادر هوجبری بررسی خواهیم کرد که جنبش چپ مدرن در ایران از کی آغاز شد، چگونه آغاز شد، چه فرازهایی داشت، چه فرودهایی داشت و در برنامه نخست آنگونه که در جریان تاریخ وجود داشته است، پیدایش حزب توده ایران و فرایندهایش، نتایجش محور برنامه امروز خواهد بود و در برنامه پسین ما وارد جریان های پس از حزب توده یا همزمان با حزب توده خواهیم شد. من به طور خلاصه بگم که در 1332 و از اون به بعد در دهه 40 و در دهه 50 و در دهه 60 چپ ایران یکی از پرشورترین و فداکارترین نیروهای سیاسی بود. اما به دلیل سرکوب بیرونی، یعنی از سوی حکومت ها، و ضعف‌های درونی، ضعف‌های تشکیلاتی، نتوانست پایگاه اجتماعی گسترده‌ای تثبیت کند. امروز هم ایده های عدالت خواهانه در جامعه زنده است، اما سازمان یافتگی چپ همچنان پراکنده و ضعیف باقی مانده است. اما چرا و چگونه شد که با یک جنبش قوی آغاز کردند و امروز در وضعیتی هستند که گرچه عدالت خواهی نمرده است و زنده است و نیروهای کارگری و دانشجویی و روشنفکری و اصناف ایران هنوز هم امیدشون بر محور در واقع چپ ایران هست و اینا نه گروه های مذهبی هستند، نه گروه های سرمایداری هستند، نه گروه های وابسته. و میخوایم ببینیم که تا اینجا برسیم چه وقایعی پشت سر گذاشته. به شما درود فراوان میگم جناب دکتر نادر هوجبری ارجمند، خیلی خوش آمدید به این برنامه. من از شما بسیار می آموزم. امروز هم منتظرم که نتایج مطالعات شما رو در این مراحلی که عرض کردم تا اونجایی که زمان داریم بشنوم و بعد در برنامه های بعد تجزیه تحلیل جنبش چپ در ایران و نسبتهاش با منطقه و جهان رو بیشتر باز خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. خیلی خوش آمدید. میکروفون از آن شماست. من شنونده هستم.
با درود بر جناب مانی و تمام بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه. همونطوری که مطرح کردید، جنبش چپ همیشه با عدالت خواهی گره خورده. نتیجه اصلا جنبش چپ، افکار چپ دقیقا به مفهوم عدالت خواهی، هر جا ظلم باشه دیدگاه های عدالت خواهی، مبارزه با ظلم، مبارزه با ستم در انواع مختلفش، این در کلیت خودش دیدگاه های چپ بهش میگه. خود چپ دو بخشه، یعنی چند بخشه، ولی بخشی از این چپ مارکسیستا هستن. هر مارکسیستی چپه، ولی هر چپی لزوما مارکسیست نیست. اما شاکله همه اینها، جدا از برخی افتراقات دیدگاهی، اشتراکات زیادی دارن و اون تمام منافعی هستش که حول منافع مردم در واقع، یعنی محور اندیشه چپ در واقع عدالت خواهی، عدالت طلبی و منافع مردمه، نه منافع اقلیتی خاص. این به طور کل جنبش چپه. مارکسیست هم نیست، بخشی از این هستن. ما برای بررسی شرایط کنونی و وضعیت چپ و در این مورد خاص دیدگاه های سوسیالیسم علمی، ما لازمه به اول به تشکیل اولین حزب منسجم چپ کمونیستی یا مارکسیستی در ایران برگردیم. هرچند که همونطوری هم که جناب مانی خود شما فرمودید، جنبش های چپ سابقه بسیار طولانی در تاریخ داره، از جمله تاریخ ایران، اما در شرایط فعلی ما به از سال 1120 شروع میکنیم. در مهر 1120 حزب توده توسط تعداد مشخصی مانند تبری بود، اسکندری بود، روستا بود، کامبخش بود، آردشتیان بود، آرداشسه آوانسیان بود و چند نفر دیگه تشکیل شد. حزب توده حول دیدگاه مارکسیسم لنینیسم تشکیل شد، نشأت گرفته از دیدگاه‌هایی که در اون موقع در میان احزاب مارکسیستی به حول حزب کمونیست روسیه که بخش بلشویکی بود، که حزب لنین بود، اونجا در واقع بر اساس اون دیدگاه ها شکل. در سیستم مارکسیستی ما با واژه‌ای بر روبرو هستیم به نام انترناسیونالیسم یا جهانگرایی. برخی این جهانگرایی رو متاسفانه بد تعبیر میکنن و اینو به نام جهان وطنی تعریف میکنن و مفهوم جهان وطنی رو به این شکل تعبیر و تفسیر میکنن که کشور دیگه مهم نیست، خاک مهم نیست، تمامیت ارضی مهم نیست، در صورتی که انترناسیونالیسمی که سوسیالیسم علمی مارکسیستا کمونیستا بهش معتقدن اصلا همچین مفهومی نداره. پیوستگی و همبستگی طبقه کارگر و منافع همه کارگرانه، نه اینکه منافع یک کشور بر فدای منافع کشور دیگه بشه. اصلا این مفهوم نیست. اینا در واقع تفسیرهای نادرستیه که مخالفین چپ و به ویژه مخالفین مارکسیستا تبلیغ میکنن که اینها وطن فروشن. اینها اصلا این تعابیر نادرسته، دیدگاه تعبیر کاملا نادرسته و نابجاست. وقتی که حزب توده تشکیل شد در مهر 1120، در همون موقع در سال دو سال بعدش مجلس 14 شروع شد. دو موضوع بین سالهای، چون 32 تا 34، دو سال بیشتر عمر این مجلس نبود، دو اتفاق افتاد در ایران که مشکل زا شد و نابخردی حزب توده شد. من بیشتر اینجا سعی میکنم بر دستاوردها مطرح نکنم، دستاوردها خیلی زیاده، اما سعی میکنم بر اشتباهات تأکید کنم تا مطرح بشه که نتایج بعدی این اشتباهات چی شد. چون معمولا تغییراتی که در هر سیستمی اتفاق میفته و در واقع واکنشی به کنش‌های قبلیه، بر اساس درستی ها نیست. معمولا واکنش در مقابل اشتباهات و کج فهمی و به خاکی زدن هاست. دو اتفاقی که افتاد، یکی نفت شمال بود و دیگری موضوع آذربایجان و پیشوری. این دو موضوع مهمه. در مورد نفت شمال، موضع حزب توده این بود که امتیاز نفت شمال باید به شوروی داده بشه. البته مشخصه که چرا این موضوع رو مطرح میکرد، چون در مقابل، چون خود ایران در اون موقع امکان اکتشافاتی نداشت. ما امروزه نیست در بخشی از اکتشافات نفتی، وقتی که تکنولوژی ها و نفت خیلی عمیق باشه، در لایه‌های بسیار عمیق باشه و پیچیده باشه، ما توان برداشت با توان فعلی شرکت نفت ما نداریم هنوز، به خاطر حتی برخی شرکت های روسی و چینی هم ندارن. این فقط در اختیار چند تا به اصطلاح چیزه قولهای نفتی آمریکایی و اروپایی. لذا از اونجایی که حزب توده حزب خودش و حزب طبقه کارگر میدونست، به جای اینکه نظرش این بود که این امتیاز استخراج و اکتشافات به شوروی داده بشه که یک کشور در واقع کارگری و مردمیه در رأسش، به جای اینکه یک سیستم سرمایه داری مثل انگلیس باشه یا آمریکا باشه، اون از اون موضع حرکت. این هم یادمون باشه که موقعی که انقلاب اکتبر اتفاق افتاد در 1917، اولین یکی از اولین کارهایی که لنین کرد تمام معاهدات قبلی بین تزار و دولت قاجار رو فسخش کرد، ترکمنچایو تمام اینا رو فسخش کرد و دریاچه شمال و مازندران رو 50-50 کردن. حالا یه عده مطرح میکنن که باید زمین آدم پس میدادن، چنین چیزی اتفاق نمیفته، زمینی که رفت رفت، اما خب یک سری امتیازات داد، فصل کردن، قرار داد رو چیز کردن بر اساس اون، و از اونجایی که خب یک به اصطلاح دولت کارگری و دولت مردمی در اونجا هستش، حزبی که در ایران برای طبقه کارگر ایران زده شده، که حالا من خودم به این یک نکته ای باید اشاره کنم سر این موضوع که مثلا آیا این در بستر طبیعی به وجود اومد یا نه، اون یه امر دیگه، ولی بر اساس این دیدگاه مطرح میکنه که نفت به شمال داده بشه. این در شرایط ایران و ملیگرایی که به وجود اومده بود یک امر ناشایستی بود. این اولین دیدگاه منفی رو ایجاد. این باید. موضوع دوم موضوع پیشوری بود که به نام خودمختاری آذربایجان شروع کرد، اما و حزب توده بر اساس دیدگاه لنین که حقوق ملل رو در حق انتخاب تأیید میکنه، مطرح کرد که در واقع از خواست پیشوری حمایت کرد، هرچند که خود دیدگاه لنین در این زمینه به باور من نادرسته، چون خود لنین یک شرط و شروطی میذاره، لذا یک نوع ایجاد آیه منزل اگه یک سری شرایطی که در کشوری دیگه به وجود آورده تحت شرایط دیگه اونا رو به آیه منزل تبدیل کردن، یکی از موزلاتی بود که هنوز نیز دامنگیر نیروهای مارکسیست ایران. اگر ما به بررسی مکاتبات، مراسلات، قراردادهایی که پیشوری انجام داد خوب توجه کنیم، موضوع از خودمختاری رد میشه. من وقتی مطالعه کردم رگه های متوجه شدم که مسئله به شکل خودمختاری، یعنی بخشی از تمامیت ارضی، ولی خودمختاری منطقه‌ای به شکل فدرالیسم نبود، در واقع بر اساس جدایی بود. این دومین اشتباه حزب توده بود که ولی خب خامم بودم، اینا تجربه ای به اون صورت نداشتم، تازه تشکیل شده بود، 2 سال بود تشکیل شده بود و یک دیدگاه های منسجمی بدون تحلیل های درست، بدون بررسی شرایط، بدون ادراکات فرهنگی سنتی تاریخی ایران، بر اساس یک سری پیشداوری های تئوریک از حزب بولشویک این دو خواست رو مطرح میکنه. هر دو اشتباه بود، این یک ذهنیت منفی رو ایجاد کرد. اما علی رغم اینها بین نیروهای عدالت‌خواه نفوذ خوبی پیدا کرد و تعداد زیادی رو به خودش جذب. دومین حادثه مهم تاریخی در سال 1332، یعنی 12 سال بعد از تأسیس حزب، زمانی که دکتر مصدق مسئله نفت ملی شدن نفت ایران رو پیش کشید و جنجال سیاسی در ایران راه افتاد که عده‌ای مخالف مصدق بودند و معتقد بودند که با شرکت نفت انگلیس میشه مذاکره کرد و امتیازاتی رو گرفت و یک سری امتیازاتی رو مطرح کردن، اما مصدق معتقد بود که سرنوشت نفت ایران باید در دست مردم ایران باشه از طریق ملی کردن نفت، و مذاکرات بعد از اون بر اساس همسط بودن میتونه انجام بگیره، نه اینکه نفت در اختیار اونا باشه، نفت داخلی، نفت کشوری، و بعد به با یک کشور خارجی مذاکره در این زمینه ها انجام گیره و امتیاز گیری کرد. اینه که حالا دیدگاه مصدق درست بود یا نبود، اون یه موضوع دیگه است. اون موضوع مورد موضوع مصدق نمیخوام بشه، اون یه امر جداست که باید در زمان خودش بررسی بشه. اما زمانی که نفت ملی شدن نفت جدی شد و گره خوردگی به وجود اومد، دولت انگلیس نقشه برکناری مصدق رو کشید. امروز و تلهی گذاشتن برای مصدق که مصدق راه فراری ازش نداشت، یعنی هر کاری میکرد در تله افتاد، و این نقشه توسط دو سازمان امنیتی به وجود اومد، یکی MI6 انگلیس بود و دیگری سازمان سیا بود، سازمان سیا آمریکا. نقشه به این شکل بود که برنامه ریزی شد که زیر پای مصدق رو خالی کنه. در اون موقع حزب توده واقعا نیرومند و کادرهای بسیار زیادی داشت در تمام شهرستان ها، در کارخونه هایی که کارخونه های معدودی که وجود داشت، بین روشن فکرها، بین کارگرها، بین در صنایع نفت، در همه جا نفوذ خیلی خوبی داشت، کادرهای خوب، کادرهای تربیت شده داشت. تفاوتی که من یه نکته ای رو قبل از اینکه ادامه بدم یه نکته ای رو باید اشاره کنم، که تفاوتی یک حزب مارکسیستی با احزاب سرمایه‌داری در شکل دیسیپلینه، آموزش و دیسیپلینه. یعنی یک حزب مارکسیستی زمانی که تصمیمی اعلام میشه متحد حرکت، در صورتی که مثلا حزب دموکرات آمریکا رهبری حزب میگه ما از این کاندید دفاع میکنیم، اعضاش میرن از یکی دیگه چیز میکنن، رأی میدن. یعنی بخش بخشه این سازمان ها، این احزاب، احزاب منسجم نیست. تفاوتش با یک حزب مارکسیستی همینه، اون انسجامه و دیسیپلین داخلی و تربیت شدن. سازمان سیا و MI6 به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان مصدق رو برکنارش کنن، باید حزب توده رو اول حیثیتش رو از بین ببرن. برای همین بود تقریبا از 7-8 ماه قبل از اون، و این مسائلی که من مطرح میکنم امروزه دیگه در شکل حدس و گمان نیست، بلکه مدارک آزاد شده یه سازمان سیا کاملا اینا رو تأیید میکنه. همچنین جک استرا، وزیر امور خارجه اسبق انگلیس، 7-8 سال پیش بود، کتابی نوشت 7-8 سال پیش به نام به انگلیسیش هستش انگلیش جاب، ترجمه شده به فارسی به نام کارکار انگلیسی هاست. موقع این کتاب اومد بیرون، من اون بخشی که مربوط به اون دوران من ترجمه کردم و در یک سری گروه ها پخشش کردم. جک استراف وزیر سابق انگلیس مطرح میکنه که از 7-8 ماه قبل از رخداد 28 مرداد شبنامه هایی به نام حزب توده ولی جعلی بر علیه روحانیت، بر علیه مصدق و بر علیه اینها در داخل کشور شبونه در شهر تهران و شهرستان، شهرهای بزرگ، پخش به صورت سیستماتیک تا دیدگاه عمومی رو در جنبه های مختلف نسبت به حزب خراب کنه. یکی بین روحانیون بود که خراب کنه، یکی با مصدق و ملیون. اینها اعترافات وزیر سابق انگلیسه، یعنی صحبت های نادر هوجبری نیست یا جناب مانی نیست، اینها اعترافات مدارک آزاد شده یه سازمان سیاه و صحبت های وزیر سابق، وزیر خارجه سابق انگلیس. تله آمریکا برای مصدق این بود که از یک طرف حزب توده رو خرابش کرد، دست در خرابش میکردن، از یک طرف شروع کردن خریدن نمایندگان در مجلس شورا، تعدادی رو خریدن، تعدادی رو ذهنشون رو خراب کردن، تعدادی رو هم خریدن. موقعی که مصدق از این موضوع مطلع شد، یعنی مصدق دیدگاهش نسبت به حزب هیچ وقت خوب نبود، بعد مصدق مجبور شد علی رغم پیشنهاداتی که بهش شد که این کارو نکن، از همکارانش مجلس رو تعطیل کرد و بر اساس قانون اساسی زمان، یعنی بنده فکر کنم 46 یا 48 قانون اساسی سابق، فکر کنم بنده 46 که اصلا قانون اساسی مشروطه انتخاب وزرا، یعنی وزرا رو انتخاب شاه میدونست، یعنی سیستم اصلا سیستم پارلمانی نبود، ادراکات نادرستی دارن برخی ها. و این تله‌ای که گذاشتن تله‌ای خیلی دقیقی بود، دقیقا خیلی قشنگ نقشه چینی کردن که مصدق و استیضاح کنه مجلس. اگر خود نخست وزیر از طرف احزاب نبود، این نکته باید مشخص بشه، از طرف احزاب نبود، از طرف شاه بود، یعنی وزیر الوزراء بود در واقع، از طرف شاه و وزیرا از طرف شاه باید اعلام به اصطلاح به مجلس معرفی می شدن، مجلس تایید یا رد می کرد. اگر هم شاه می خواست برکنار کنه باید توجیه درستی به مجلس ارائه می داد. ولی اشتباهی که انجام گرفت، چون مجلس رو از هواداران مصدق خالی کردن، مصدق یا با موضوع استیضاح روبرو بود، به خاطر همین اگر استیضاح میشد رأی عدم اطمینان بهش میدادن، اعتماد نمیگیره، خود به خود کنارش گذاشته میشد. مصدق اشتباه کرد و مجلس رو منحل کرد. بدون وجود مجلس خود به خود موقعیت وزیر، نخست وزیر خود به خود از بین میره، یعنی به شاه این اجازه رو میداد بر اساس قانون اساسی که چون مجلس خودش خونسا کرده از بین برده بذارتش کنار. مصدق فکر نمی کرد که بتونه، بشم گفته بودن این تله بود، تله زیبایی بود و شاه گذاشتش کنار. گودتا بود، حرفی که توش نیست، اما خیلی ها فکر میکنن روز 28 مرداد گودتا بود. روز 28 مرداد بر اساس خود قانون بود، گودتا از 8 ماه 9 ماه قبل شروع شده بود. اونجوری باید بررسی کرد تا موضوع مصدق درک بشه. یکی از اشتباهاتی که معمولا انجام میدن فقط روی اون روز مطرح میکنه، باید قبلش رو بررسی کرد. حزب توده به این مسائل وارد بود، یعنی عملا تخریب خودش رو در جامعه داشت میدید. خب این شبنامه ها بود دیگه، شبنامه ها توسط میلیون ها دلاری بود که انگلیس و آمریکا توسط ایادی خودشون، با ظاهری هم قبلا صحبت همه قرار مدارا بسته شده بود، با توسط ایادی خودشون و نقش طرف نقش هم از طرف اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه دقیقا در این جریان، اصلا اون دنبال این موضوع را افتاد، عملیات داخلیش، و شاه و متقاعدش کردن که همراهی کنه. حزب توده به عنوان یک حزب مارکسیستی که باید همواره تحلیل مشخص از شرایط مشخص بکنه و بر امور سیاسی اقتصادی کشوری به اصطلاح اشراف کامل داشته باشه، اینجا یک دوچار خطا شد. حالا این خطا رو چرا این خطا اینقدر مهمه که من روش تاکید میکنم، بعد موضوع رو اول یه کمی بازش میکردم تا این خطا مشخص بشه که نتایج این خطا بعدن چه. حزب توده به جای اینکه وارد عمل بشه منتظر شد تا مصدق درخواست کمک کنه. مصدقم دیدگاهش نسبت به حزب توده نامناسب، درخواست کمک نمی، اصلا فکر نمی کرد اون اتفاقات بیفته، فکر نمی کرد که شاه جرأت داشته باشه چنین کاری. سالها پیش من با یکی از افراد حزب توده سال 57-58 بود، من با یکی از اعضای به اصطلاح کادرهای حزب توده صحبت می کردم. این موضوع پیش اومد، گفتش که مطرح میکرد که ما تمام اون شب هیچ تمام کادرها در شهرستان ها همه بیدار بودیم و منتظر فرمان تلفن مرکز بودیم که وارد عمل بشه، و میگه فرمان نیومد، فرمان صادر نشد. بکنم در سالای 50 و 60 بعد از انقلاب بود که یکی از افراد حزب توده نامه‌ای به روزنامه کار نوشت و این موضوع رو مطرح کرد که این در یکی از روزنامه های کار هست و من چند سال پیش مقاله ای در مورد اشتباهات استراتژیک فدایان خلق نوشتم و این نامه رو اتفاقا من در اون قید کردم، در اون نوشتم، الان دقیقا یادم نیست کدوم شماره بود، ولی محتواش اینه که خطای حزب توده رو مطرح میکنه که میگه شما مانند شاگردی در سر کلاس نشسته بودید که میخواستید برید دستشویی و دستتون رو بلند کردید اجازه بگیرید که برید دستشویی و معلم توجه نمی کنه. میگه شما شاگرد نبودید، شاگرد کلاس نبودید و مصدق نیز معلم کلاس نبود که شما منتظر بشید، منتظر دعوت اون یا اجازه اون بشید که وارد میدان بشید، چون بر کناری مصدق یک توطئه خارجی بر علیه یک دولت ملی داخلی بود با کمک ارتجاع داخلی. و حزب توده با این خطای خیلی بزرگ، یعنی دو تا خطا قبلا بین سالهای 22 بین 22 تا 24 مرتکب شده بود در سالهای 23 و خطای بسیار عمدهش رو در سال 32 انجام داد. 28 مرداد حزب توده نباید منتظر می شد، چون توطئه رو دید، تخریب بر علیه خودش رو دید و اون موقع اتفاقا شوروی هم نه اینکه در این امر دخالت داشته باشه، بلکه آگاهی داشتن که انگلیسی ها و آمریکایی ها میخوان چیکار کنن و حزب توده مطلع بود از طریق به اصطلاح اون نیروهای به اصطلاح احزاب برادر و وارد عمل نشد. نتیجه این بیعملی، زمانی که خواست وارد بشه کار از کار گذشته بود، موضوع تموم شده بود، مصدق دستگیر شده بود، زندانی شده بود، شاه قدرت رو گرفته بود و بعد از اون به قلب و قمع حزب توده پرداخت. یعنی یکی از بزرگترین ضرباتی که به جنبش چپ ایران، به جنبش مارکسیستی ایران وارد شد، بیخردی رهبران حزب توده در سال 32 بود. اشتباه عمده مرتکب شدن که باید تنها حزبی که قادر بود جلوی کودتا رو بگیره و واقعا میتونستن خونساش کنن تنها حزبی بود، حزب توده بود. کادر زیاد داشتن، تربیت شدن بود و بخش نظامی هم داشتن، یعنی میتونستن کاملا کودتا رو خونسا کنن و نکردن و وارد عمل نشدن. زمانی که خواستن وارد عمل بشن دیر شده بود و بعد از اون قلع و قمع اونا شد. در سال دو سه سال بعد، در سال 1135، در اسفند 1135 ساواک به وجود اومد، شاه ساواک. یعنی مرحله شاه و من دفعه پیش که در مورد صحبت ما در مورد این بود که آیا رخداد 57 شورش کور بود یا انقلاب بود، من به این نکته پرداختم که حکومت شاه دو دوره داشت، از سال 20 تا 32 بود، از 32 تا 57. یعنی در دوره 37 سال دوره شاه یه 12 سال داریم، یه 25 سال. در دوره دوم انسداد سیاسی رو به وجود آورد و دیکتاتوری شاه تشدید شد با ایجاد، با تأسیس ساواک در اسفند 35 و کمتر از چند ماه بعد سازمان بندی و انسجام ساواک توسط سازمان سیا و موساد اسرائیل. این سازمان در طول سالهای بعد به مخوفترین سازمانهای پلیسی در تاریخ ایران تبدیل شد که افرادی که در رده سنی افرادی مثل من هستن اینو کاملا تجربه کردن، اونایی که رفتن و ماهایی که هنوز موندیم ولی دوران جوونیمونو در اون دوران به سر بردیم و به اصطلاح صابون ساواک به پیراهنمون خورد، ما اینو به خوبی تجربه کردیم که یکی از مخوفترین سازمان های پلیسی بود در منطقه حتی و در تاریخ ایران چنین سابقه ای نداشت. این انسداد و این سیستم مخوفی که ساواک و شاه در ایران به وجود آورد و اشتباهاتی که حزب توده کرد، از درون سازمان‌های ملی یک دیدگاه جدیدی رو به وجود آورد که این دیدگاه اول ایده های مارکسیستی بود، اما جدا از محوریت احزاب کمونیست جهانی زیر سایه حزب بلشویکی شوروی. این دیدگاه در سالهای 42 به بعد شروع کرد شکل گرفتن و سازمانی رو به وجود آورد که از افرادی که در رأسش جزنی و چند نفر بود. این دیدگاه بر این مبنا استوار بود که ما به عنوان یک سازمان کارگری، سازمان مارکسیستی عمل میکنیم، اما در همون موقع بین در کمپ سوسیالیسم یک انشعابی رخ داده بود. این مسائل در عین حال که داخلیه، ولی یک سری ناشی از یک سری تبعات یک سری دیدگاه ها در سطح سوسیالیستی جهانی، اینا رو نمیشه ازش فرار کرد. در اون موقع در سالهای اوایل سالهای 50 میلادی که چین، انقلاب ماویستی چین انجام گرفت، یک دیدگاه دیگه به وجود اومد که اختلافاتی بین بعد از مرگ استالین، اختلافاتی بین شوروی و چین به وجود اومد و این اردوگاه عملا دو بخشه شد. بخش اعظمی از اون هوا به طرف اصطلاح به کمپ سوسیالیسم شوروی اعتقاد داشتن، بخش دیگری به دیدگاه های چین. اثرات این انشعاب در داخل ایجاد یک سری سازمان هایی بود که هرچند خودشونو از اون دو دیدگاه جدا می دونستن، اما در بخش متأثر از اون شدن. جزنی موقعی که گروه جزنی تشکیل شد، این قبل از سازمان فدایی است. چون سازمان فدایی در 49 تشکیل شد، ما در سالهای اوائل سالهای 40 داریم صحبت. دو دیدگاه در این دو سازمان، در سازمان به وجود اومد بر این شرط که یکی در واقع این سازمان ها نتیجه انسداد سیاسی و جو پلیسی حاکم بر شرایط ایران بود و اشتباهاتی که حزب توده کرده بود که اونها رو ربط میدادن به زیر چتر از حزب شوروی قرار گرفتن و یک حالت مطیوار پیدا کردن، در صورتی که مسئله اطاعت نبود. مسئله به دیدگاه من یک نوع رابطه برادر بزرگ برادر کوچک بود، یه حالتی همچینی داشت، ولی تعبیرات نادرسته. تعبیر من اینه که رابطه برادری بود، ولی برادر به اصطلاح بزرگ و برادر کوچیک بود و برادر کوچیک دنبال برادر بزرگ را می‌افت. لذا سازمانی که دیدگاه هایی که به وجود اومد در مقابل انسداد و اختناقی که شاه ایجاد کرد، مطرح کردن که خب سازمان های کارگری در شرایط فعلی امکان کار نداره، چون در سال 1120 حزب توده به وجود اومده، ولی بعدن این حزب در سالهای 32 به بعد قلع و قمع شد، اکثر کادراش فرار کردن، بخشی از کادراش فرار کردن، سازمان نظامی که همه از بین رفته شد، تعداد زیادی از کادراش اعدام شد و پاشیده شد. و لذا امکان تشکیلات مسالمت‌آمیز حتی زیرزمینی در شرایط اختناق ساواک این امکان پذیر نیست. لذا آلترناتیو نیروهای مارکسیستی در مقابل شرایط جدید دو بخشه. یک بخشش رو من مطرح کردم، بخش دیگرش چی؟ بخش دیگرش اینه که در سال موقعی که اصلاحات ارضی به وجود اومد که من دفعه قبلم اشاره کردم به این موضوع در مورد اثرات اصلاحات ارضی که ناقص انجام شد و تشکیل و ایجاد یک سری حلبی آبادنشینا که بخش فقیری از کشاورزا بودن که قادر به کار نبودن، زمین را هم فروخته بودن، درمونده بودن، به شهر اومدن، توان کاری صنعتی در ایران محدود بود و این خیلی عظیمی از نیروی کار که توانمندم نبودن، اینا اکثرا کشاورزایی بودن که زمین فروخته بودن، تحصیلات هم نداشتن و بازار کار قادر به جذب اینا نبود و یک زمینه به اصطلاح زمینه رشد برای دیدگاه های تعصب متعصب مذهبی شد که اونا قبلا اشاره کرد. آنچه که مطرح شد این بود که با ایجاد اصلاحات ارضی که در واقع پیشنهاد آمریکا بود، انگلیس بر سیستم قبلی اصرار داشت. آمریکا بود که به اصلاحات ارضی به فشار می آورد که اصلاحات ارضی کنه، چون زمینه برای سرمایه گذاری های آمریکایی در کشوری مثل ایران که ذخایر زیاد داره و نیروی کار تحصیل کرده در حال رشد داره کشور مناسبیه برای سرمایه گذاری ها به صورت مستقیم و به صورت مشترک. انکشاف سرمایه از دید چپ اون زمان نادرست درک شد. دو مشکل به وجود اومد با سرمایه گذاری هایی که آمریکا انجام داد. یک ترم نادرست در مقابل چپ ایران قرار گرفت و اون ترم بورژوازی کمپرادور بود، که اصلا این ترم بورژوازی کمپرادور در ذات اصلا درست درک نشد. انکشاف سرمایه یعنی تحرکات سرمایه برای گسترش خودش و خارج شدن از قالب مرزهای خودش که دلایل اقتصادی سیاسی کاملا مشخصی داره و اگر فرصت شد صحبتی میکنم روش، باعث شد و این ادامه داشته و امروزه به جهانی شدن اقتصاد و مثلا سرمایه گذاری های کلانه آمریکایی، اروپایی در چین، سنگاپور، ویتنام و آمریکای جنوبی و کشورهای دیگه شده. اما این پروسه، این روند و ذات این نوع سرمایه گذاری در برای چپ ایران جا نیفتاد، درک نادرستی داشت. حزب توده لذا من برگردم دوباره سر این، در این مورد به خاطر این سرمایه گذاری ها از یک طرف دیکتاتوری شاه بود و شاه هم که خب روی به اصطلاح کوپه به قول معروف آمریکایی بود. پس تضادی رو مطرح کردن که یکی تضاد مردم با اختناق با شاه. بعد به خاطر این سرمایه گذاری ها، تحرکات اقتصادی که آمریکا و غرب در ایران انجام میداد و نامشو به نادرست کمپرادور گذاشتن و سرمایه داری وابسته که هیچ گونه جنبه ملی نداره و این دیدو من مطرح میکنم که دید نادرستی بود، تحلیل نادرستی بود، زمینه ایجاد یک قطب دیگه مخالف برای مخالفت در ذهنیت خودشون به وجود آورد و اونو مبارزه با امپریالیسم مطرح کردن. حزب توده به هنوز به سازمان چریکا هنوز بر نگشتم، الان به سازمان چریکا رو بر میگرد. در هنوز بر مورد تشکیل تشکیلات جزنی هستن، جزنی و احمدزاده و اینا. حزب توده به همین دیدگاه اعتقاد داشت، اما نه از این دیدگاه شکلی که جزنی و رفقا تحلیل میکردن، بلکه مخالفت حزب توده با حضور آمریکا به خاطر تضادی بود که بین دو کمپ سوسیالیسم و سرمایه داری غربی به وجود اومده بود. یعنی دو اردوگاه سوسیالیسم و امپریالیسم، اینها که نمادشون جنگ اینها در شکل جنگ سرد بود، حزب توده از اونجایی که خودشو بخشی از احزاب برادر میدونست، لذا خود به خود در کمپ سوسیالیست قرار میگرفت، لذا باید بر اساس یک ذهنیت نادرست، اینا اشتباهات رو من درست میگم، وقتی که تحلیل غلط باشه تحرکات اجتماعی که ناشی از اون تحلیل نادرسته نادرست داره. در مورد مبارزه با اختناق که خب یه امر داخلی بود، کاملا هم حق به همه بود، حق به همه بود، اما در مورد سرمایه دچار اشتباه شد و به دو تضاد در جامعه معتقد شدن. در صورتی که هر مارکسیست مطالعه کرده، هر مارکسیستی که سیستم شناسی بدونه و دیالکتیکو خوب درک کرده باشه و دیالکتیک سیستم رو درک کرده باشه، نه حفظ کرده باشه، درک کرده باشه، اینو بدونه که هر سیستمی در هر برهه‌ای یک تضاد عمده بیشتر نمیتونه داشته باشه، یعنی یک تضاد محوری بیشتر نه. تضادهای سیستم زیادن، صدها تضاد میتونه باشه، اما در هر برهه‌ای برای هر گذاری، برای گذار از هر مرحله ای، یک تضاد محوری و عمده میشه، چند تا نمیتونه باشه. و دو این سازمان ها دو اشتباه کردن، به دو تضاد عمده رو آوردن، یکی تضاد با اختناق شاه بود و یکی تضاد با امپریالیسم بود. تبعات این دیدگاه نادرست و این تحلیل نادرست رو ما در برنامه آینده و سازمان های چریکی و سالهای 57 در برنامه آینده مطرح میکنیم تا اینها پایه های معضلات چپ امروزی در شرایط فعلی باشه. من به هفته آینده که دو هفته آینده که برنامه رو ادامه خواهیم داد.
بسیار خوب، به نقطه عطفی رسیدیم، پیدایش یک سازمان چریکی ملیگرا اما مارکسیست لنینیست و تأثیراتی که اون بر جنبش در زمان خودش و بعد از خودش داشت. سپاسگزارم از شما جناب دکتر نادر جبری ارجمند. تا دو هفته دیگر شما رو به تندرستی می سپارم. شادکام باشید و بدرود.
بادوک.